یا نه یا هفتگی ما میبینیم. یک صحبتی بود درباره کاهش دوباره صادرات نفت ایران، این آمار و ارقام چگونه بود؟
بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، در واقع تحریم هایی که غرب علیه روسیه اعمال کرد، صادرات نفتش به اروپا رو که بزرگترین مشتری نفتی روسیه بود به شدت تحت تأثیر قرار داد و الان تلاش میکنه بازارهای ایران در چین رو یا ونزوئلا در چین رو در دست بگیره. ما از اواخر زمستان پارسال تقریبا تا حالا میبینیم که صادرات نفت ایران به چین با نوسانات بسیار تند مواجه هست. در ماه اوت گزارش خبرگزاری بلومبرگ نشون میده که 25% صادرات نفت ایران افت داشته، از 1,000,000 بشکه به 750,000 بشکه در روز رسیده. اما پترو لوجستیکس، یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، همین دو روز پیش گزارشی داد که در 25 روز ابتدایی ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران به حدود 450,000 بشکه در روز سقوط کرده.
سپاسگزارم دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی، که همراه ما بودی در این برنامه پوشش ویژه رادیو فرداست. از تداوم اعتراضات گریزی زدیم به موضوع اعلام یک سری تحریم تازه از سوی آمریکا که 10 شرکت تسهیل کننده فروش محصولات نفتی ایران رو روز گذشته مورد تحریم قرار داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر که بتونید به radiofarda.com برسید، در اونجا یک مطلبی هست درباره روش‌های دسترسی به رادیو فردا در زمان اختلال اینترنتی و VPN های رایگان و مطمئنی که میتونید از اونها استفاده بکنید. همچنین روی وبسایت رادیو فردا اگر که مطلب اول رو باز بکنید، یک پوشش همزمان و زنده‌ای هست از تازه‌ترین تحولاتی که پیرامون اعتراضات در ایران و واکنش‌های به اون منتشر میشه. دقایقی پیش در همین پوشش زنده رادیو فردا.com از جمله یک مطلبی منتشر شده درباره مجله فرانسوی لوپوان که روی جلد شماره ویژه 50مین سال انتشار خودش عکسی رو منتشر کرده و این جلد 50مین سال انتشار لوپوان به اعتراض زنان ایران به حجاب اجباری اختصاص یافته، با عکسی از یک زن جوان که از پشت گرفته شده در حال اعتراض در خیابان هست، روسری خود رو در یک دست داره و موهای باز او، که این موضوع و بیشتر از اون واکنش‌های متعددی که مطرح میشه رو از جمله صحبت‌های پرویز صیاد، بازیگر و فیلمساز مشهور ایرانی، رو همه رو میتونید در radiofarda.com مرور بکنید در پوشش زنده ما. از جمله کسانی که به آنچه که در ایران رخ داده واکنش نشون داده، یک بازیگر اسرائیلی است با نام لیراز چرخی که همکارم پروانه وحید منش با او صحبت کرده، که هم اکنون آماده است که با هم بشنویم.
First of all, my all artistic way is because of the Iranian.
همه مسیر کارهای هنری من به خاطر زنان ایرانی داخل ایران است. من به زنان ایرانی فکر می کنم و آخرین کاری که داشتم و به زودی به صورت آلبوم منتشر می شود با حضور آنلاین یکی از این زنان ضبط شده است. برای من بسیار مهم است که صدای آنان باشم، زیرا من ریشه ایرانی دارم و می دانم که پس از انقلاب زنان ایرانی آزادی ندارند. وضعیت آنها قلب مرا با اندوه زیاد پر کرده است. نمی توانم حتی تصور کنم که سرنوشتی در انتظار من بود اگر خانواده‌ام در ایران مانده بودند. خواهران من امروز در حال ساختن تاریخ هستند و من تنها امیدوارم که آنها سالم بمانند.
And I think they are making history these days. I just hope they will be safe, you know.
فکر میکنی در حال حاضر دنیا برای زنان ایرانی که در اعتراضات قرار دارن چه کاری میتونه بکنه؟
من فکر میکنم هر زن و مردی باید از این اعتراضات حمایت کند. هر کس باید صدای آنها باشد، زیرا این جنگی است که برای 43 سال در جریان است. من به کسانی که میخواهند حجابشان را حفظ کنند احترام میگذارم و هر کس باید هر جور دوست دارد زندگی کند. اما برای حمایت از زنانی که در خیابانها هستند، ما این فرصت را داریم که از آنها حمایت کنیم و این خیلی مهم است.
We have the opportunity to help, so why not? This is very important.
Do you see any light at the end of the tunnel? آیا جاده روشنی می‌بینی؟ آیا فکر می‌کنی زنان ایرانی در آزادی زندگی کنند؟
I'm always whatever leads me is the hope.
آن چیزی که همیشه مرا راهنمایی می‌کند امید است. امید و آرزوی روزی که بالاخره یک روز آنها در آزادی زندگی کنند و یک روز در ایران هر کس هر جور دوست دارد زندگی کند و هر جور دوست دارد انتخاب کند. چیز دیگری که امید دارم اتفاق بیفتد دوستی ایران و اسرائیل است و اینکه دو کشور در صلح باشند و بتوانم روزی سرزمین پدر و مادرم را ببینم. فکر می کنم اعتراضاتی که این روزها در ایران در جریان است خیلی مهم هستند و راهی وجود ندارد که مسائل به قبل از این اعتراضات بازگردد، زیرا در حال حاضر درد بسیار، خون بسیار و خشم بسیاری وجود دارد که مردم برای آن مبارزه می کنند. آنها برای رسیدن به پیروزی با جان خود مبارزه می کنند و این خیلی مهم است. من فکر می کنم تغییر ایجاد می شود، باید ایجاد شود و صد البته که من به این زنان شجاع باور دارم.
صحبت های لیراز چرخی رو می شنیدید، خواننده و بازیگر اسرائیلی که همکارم پروانه وحیدمنش با او صحبت کرد. این واکنش یکی از ده ها و صد ها و هزاران واکنشی است که به آنچه که در ایران میگذره مطرح شده. این واکنش هایی که با موسیقی روی صحنه کنسرت ها، با تولیدات گرافیکی و ویدیویی از سراسر دنیا داره مطرح میشه. ما در طول برنامه‌هامون سعی می‌کنیم که درباره این واکنش‌ها بیشتر به شما بگیم و از این صداها بیشتر بشنویم. ساعت در ایران 13:07 بعد از ظهر جمعه هست. می‌خوایم بازگردیم به موضوعی که در ابتدای این برنامه درباره اون کمی صحبت کردیم و اون چیزی بود که سازمان عفو بین‌الملل امروز مطرح کردین. سازمان ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بی‌رحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری رو صادر کردند، خواستار اقدام جامعه بین‌المللی در این زمینه شده. می‌خوایم این موضوع رو باز کنیم و بیشتر دربارش صحبت کنیم. همراه هستیم با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. خانم بحرینی، سپاسگزارم که از بریتانیا همراه ما شده اید در این پوشش ویژه. ابتدا میخوام برگردم به سند رسمی که شما به اون دست پیدا کردید و بر مبنای اون این اطلاعیه و هشدار رو صادر کرده سازمان عفو بین الملل. این سند چی میگه به ما؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، سازمان عفو بین‌الملل به دو سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص میکنه که ستاد کل نیروهای مسلح در چهارشنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استانها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اغتشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استانهای سرعت گرفتن ماشین کشتار در استانهای مختلف ایران هستیم و در شب چهارشنبه بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل ده‌ها زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 34 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع چهارشنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات دو هفته گذشته بوده و مشخصا الان در واقع معلومه که پس از صدور دست دستور کل دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته.
خانم بحرینی میدونیم که پیش از این که به سند دوم بپردازیم، میدونیم که این سرکوب کجا بوده؟ مکان جغرافیاییش هم مشخص است یا کلا در سراسر کشور اشاره میکنید که سرکوب سنگین بوده؟
اسامی این 34 نفری که ما به دست آوردیم از شب چهارشنبه مربوط به 19 شهر در 8 استان بوده، از جمله مازندران، سمنان، تهران، گیلان و استانهای دیگه و آذربایجان غربی و
در نتیجه در سراسر کشور بوده.
بله، یعنی کاملا سراسری بوده.
و سند دوم؟
و سند دوم نشون میده که در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که در بدون رحم و در حد مرگ، این واژه‌هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جانباختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت ده ها شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصا قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا میدونستن که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد به طور قصد، ولی توجهی به این عواقب نکردن و برای متفرق کردن از سلاح مرگبار استفاده کردن. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از سلاح مرگبار فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک هدف با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و هیچ راهکار دیگه ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه، استفاده از سلاح کم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع نیروهای مسلح مشخصا نشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کردن.
خانم بحرینی، چون به سند دوم اشاره کردید و گفتید که اون عین عبارت فرماندهی نظامی مازندران برخورد بدون رحم و در حد مرگ بوده در این سند آمده، میخوام ببینم که شیوهی که این برخورد صورت گرفته فقط از طریق تیراندازیست یا شیوه های دیگری هم استفاده میشه در برخورد با این معترضان؟ دست کم تا اونجایی که مشاهدات شما و اون چیزی که شاهدان عینی میگن اجازه میده به ما که بدونیم که ابعاد این شکل سرکوب چه شکلی هست.
یافته های تحقیقاتی عفو بین الملل که مبتنی بر شواهد و شهادت های شاهدان عینیه و همینطور معترضان و خانواده های کشته شدگان نشون میده که در اکثر موارد جانباختگان در اثر اصابت گلوله های جنگی جان خودشون رو از دست دادن. ما مرگ دست کم 3 مرد و 2 زن رو ثبت کردیم که در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از فاصله نزدیک به اونها شلیک شده جان خودشون رو از دست دادن و تا الان یک دختر 16 ساله سارینا اسماعیل زاده هم در گوهردشت کرج بر اثر ضربات باتون به سرش جان خودش رو از دست داده.
موضوع دیگری که میخواستم با شما در این گفتگو در میون بذارم یک نگاه مقایسه است با توجه به اینکه به هر حال شما مدت هاست که این گونه اعتراضات رو در ایران دنبال میکنید برای تایید این مدارک و شواهدی که به دستتون میرسه، تلاش میکنید، ویدیوهای متعددی که در سالهای گذشته بوده، این اختلالی که همکنون در اینترنت جاری و ساری است در ایران، میخوام ببینم که چه تأثیری گذاشته بر روند کار شما به عنوان یک فعال حقوق بشر برای تایید آنچه که دریافت می‌کنید.
اختلال در اینترنت کار ما رو بسیار دشوار کرده و همچنان بسیاری از جانباختگان هستن که ما اسامیشون رو نمیدونیم و فقط پس از بند شدن اینترنت که میشه تصویر دقیق‌تری از کشتار رو به دست آورد. جامعه جهانی اما با وجود تلاش مقامات برای پنهان کردن جنایات جاری از این جزئیات داره مطلع میشه. سازمان عفو بین‌الملل تلاش بسیاری کرده ظرف دو هفته گذشته که اطلاعات به دست آورده رو مستند بکنه به شکل مفصل و مستدل و اون رو در اختیار دولت‌ها و سازمان ملل قرار بده تا فشار رو به روی مقامات ایرانی بیشتر بکنن و اقدامات معناداری رو اتخاذ بکنن، فراتر از صدور بیانیه، فراتر از محکوم کردن، فراتر از اینکه از مقامات بخوان که دست بکشن یا تحقیقات انجام بدن، چون ما میدونیم که در ایران چیزی به نام تحقیقات مستقل کیفری برای رسیدگی به این کشتارها وجود نداره و این وظیفه جامعه جهانیه که در این رابطه یک مکانیزم تحقیقاتی ثبت بکنه. ما قدردان تمام کسانی هستیم که با وجود شرایط بسیار سخت از داخل ایران و با وجود قطع شدن دائم اینترنت تلاش کردن که وصل بشن و به ما اطلاعاتشون رو بدن. علاوه مدین کسانی هستیم که منابع نزدیکی بودن به نیروهای امنیتی و این اسناد رو در اختیار ما قرار دادن و سایر کسانی هم که چنین اطلاعاتی دارن دعوت میکنیم که با شماره تماس عفو بین‌الملل تماس بگیرن. هویت اونها محفوظ میمونه و شواهد اونها بسیار مهمه برای ثبت این جنایات که هم در حال حاضر باعث میشه که جامعه جهانی زیر فشار قرار بگیره برای اتخاذ اقدامات و هم در آینده در دادرسی‌های کیفری که روزی برگزار خواهند شد ثبت این جنایات به این شکل در همزمان با وقایع بسیار ارزشمنده و در دادرسی‌های آینده مورد توجه دادستانی‌ها و قضات قرار خواهد گرفت.
موضوع مهمی رو مطرح می‌کردید، صحبتتون رو قطع نکردم، اما در میانه صحبتتون چیزی گفتید که می‌خواستم بهش برگردم و درباره اقدام ملموس‌تر از سوی جامعه بین‌المللی صحبت کردید. آیا می‌تونید دقیق‌تر درباره این صحبت بکنید که مثلا پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یکی از سازمان‌های مهم مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی که دفاتری در کشورهای مختلف داره و میتونه که با دولت‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، شما وقتی که با دولت فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا وقتی که بخواید روبرو بشید، پیشنهاد سازمان شما چیست که چه اقدام ملموس‌تر و عملی رو انجام بدن؟
به طور مشخص در حال حاضر درخواست عفو بین‌الملل و همینطور درخواست کل جامعه حقوق بشری از دولت‌ها اینه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصدیق بکنن و به موجب این قطعنامه یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنن که این سازوکار علاوه بر جمع‌آوری شواهد بر اساس استانداردهای کیفری میتونه عاملان و عامران رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده تشکیل بده، متعاقباً با دادستانی‌های کشورها رایزنی بکنه و در واقع زمینه رو برای دادخواهی در آینده و برگزاری محاکمه فراهم بکنه. چنین مکانیزمایی در گذشته برای کشورهایی مثل سوریه، میانمار و کره شمالی تأسیس شده و در واقع باعث میشه که سازمان ملل از گزارش دهی و صدور بیانیه فراتر بره و یک رویه بسیار منسجم رو برای جمع‌آوری شواهد مطابق با اصول حقوقی کیفری بین المللی شروع بکنه و این شواهد جمع‌آوریشون بسیار مهمه برای اینکه از دست نرن در طول زمان، همزمان با وقایع ثبت بشن، به نحوی تحلیل بشن که در واقع جنایات صورت گرفته بین المللی مشخص بشه و فشار و یک هماهنگی بین المللی برای تشکیل پرونده برای عاملان و عاملان جنایت صورت بگیره. در نبود مجراهای داخلی برای رسیدگی، این در حال حاضر مهمترین راهکاریه که میتونه جامعه بین‌المللی پیش بگیره که یک پیام روشن رو به نیروهای مسلح در خیابونها بفرسته و همینطور به مقامات که این جنایات اونها بی عقوبت باقی نمیمونه و یک اراده بین‌المللی برای محاکمه کردن چنین افرادی وجود داره.
سپاسگزارم. رها بحرینی، تحریرگر سازمان عفو بین الملل در بریتانیا، که با ما صحبت میکرد درباره افشاگری تازه این سازمان مدافع حقوق بشر که امروز جمعه ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بیرحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری رو صادر کردن، خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. بیشتر در این باره میتونید در رادیو فردا.com بخونید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با خانم بحرینی هم در این باره صحبت می‌کردیم. به دنبال گسترش اعتراضات به ده‌ها شهر ایران و قطع اینترنت در بسیاری از مناطق کشور، دسترسی کاربران به اخبار و اطلاعات موثق و مستقل هم محدود شده. ارسال و مبادله اطلاعات و اخبار در داخل ایران به سختی پیش میره و مقامات وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کردند که جریان اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دستور مقامات امنیتی قطع و یا کند شده. کاربران در این سالها که با استفاده از VPN های مختلف و فیلتر شکن ها به سایت ها و شبکه‌های اجتماعی مورد علاقه خود دسترسی پیدا می‌کنند، اما قطع جریان اینترنت دسترسی به VPN ها و فیلتر شکن ها رو نیز با مشکل روبرو کرده. اما در هفته‌های اخیر و همزمان با محدودیت شدید در نقل و انتقال اطلاعات به دلیل قطع جریان اینترنت، بستر کمتر شناخته شده ای به نام توشه مورد استفاده کاربران قرار گرفته. رادیو فردا هم با استفاده از این بستر ماهواره‌ای که نیازی به جریان اینترنت نداره، اخبار و گزارش‌های نوشتاری و صوتی و تصویری خودش رو در ایران در اختیار کاربران قرار میده. همکارم جمشید زند در گفتگوی با حامد بهروان از مدیران پروژه توشه که دفتر مرکزی اون در آمریکاست، درباره چگونگی دسترسی به توشه پرسیده که دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید.
آقای بهروان، میشه اول توضیح بدین که اصلا توشه چی هست؟
توشه یک بستر انتقال فایل به صورت آفلاین از طریق ماهواره است. شما میتونید به عنوان یک اینترنت یک طرفه بهش نگاه بکنید که بهتون اجازه میده به محتوای دسترسی داشته باشید که توسط یک تیم از خارج از ایران برای شما گلچین میشه و از طریق ماهواره به شما فرستاده میشه و به شما این قابلیت رو میده که به فایل ها به صورت کاملا آفلاین، حتی در صورت قطع کامل اینترنت، دسترسی داشته باشید.
و کاربران در ایران چطوری میتونن دسترسی داشته باشن به این مطالبی که شما میفرستین از طریق ساتلایت؟
بستر توشه روی ماهواره یاست با فرکانس 11766، سیمبل ریت 27500 و پولاریزیشن عمودی. وقتی کاربرها برن روی این کانال، راهنمای استفاده از توشه رو میتونن ببینن، ولی به صورت خیلی ساده اینه که باید یک USB استیک یا یک USB درایو یا یک فلش درایو رو به ریسیورشون وصل بکنن. به مدت زمانی که بالای صفحه سمت راست نوشته شده دکمه ضبط رو بزنن و مثلا حدود 4 ساعت ضبط بکنن. در اون 4 ساعت ما نزدیک 5 گیگ فایل گلچین شده میفرستیم. بعد از اون 4 ساعت USB رو برمی‌دارن، به کامپیوتر و یا به دستگاه اندرویدشون وصل می‌کنن و با استفاده از نرم افزار توشه اون فایل ها رو اکستراکت می‌کنن و بعد به صورت پوشه بندی شده میتونن تمام فایل هایی که ما بهشون منتقل کردیم و براشون به اصطلاح دستچین کرده بودیم رو ببینن. برای مثال رادیو فردا پوشه خودش رو داره، داخل پوشه رادیو فردا میرن و به محتوایی که ما برای کاربرها فرستادیم دسترسی میتونن پیدا بکنن.
فقط میخواستم تأکید بکنم که شما گفتین ربطی به قطع اینترنت در ایران نداره و چون از طریق ساتلایت میره، کاربران میتونن در مدت چند ساعت این فایل ها رو پیاده بکنن و استفاده بکنن از مطالبی که شما میفرستید.
دقیقا، توشه برای مواقعی که اینترنت به صورت کامل بسته میشه ایدئاله و اصلا برای همین هدف طراحی شده. از طریق ماهواره فرستاده میشه. تنها چیزی که کاربرها باید در زمان اتصال به اینترنت انجام بدن، دانلود کردن نرم افزار توشه و یا اپلیکیشن توشه هستش. برای اپلیکیشن اندروید میتونن به پلی استور برن و توشه رو سرچ بکنن و برای نرم افزار ویندوز میتونن برن داخل خود وبسایت توشه.org و یا اینکه میتونن به ایمیل بگیر at توشه.org ایمیل بزنن و ما لینک دانلود هم اپلیکیشن اندروید و هم نرم افزار ویندوز رو براشون میفرستیم. اون تنها چیزی است که لازمه هنگامی که به اینترنت متصل هستن دانلود بکنن، بعد از اون اینترنت حتی کاملا هم قطع بشه مشکلی نیست.
و شما اصولا چه مطالبی رو میفرستید به ایران و محتوای این مطالب چی هست در کل؟
ما یک تیم بسیار مجربی داریم از بچه‌هایی که این محتوا رو گلچین می‌کنن. در زمان قبل از این اعتراضات سراسری خب این محتوا خیلی متنوع‌تر بود، اخبار بود، سرگرمی بود، برای مثال آخرین کنسرت‌هایی که در آمریکا انجام شده بود تا آخرین راهنماهای برای مثال استفاده از نرم افزارهای مخصوص تدوین ویدیو. ولی خب حالا به خاطر وضعیت داخل ایران بسیاری از محتوامون به سمت اخبار روز و وقایع داخل ایران رفتن، ولی در حالت عادی بسیار متنوع عرض کردم که حدود 5 گیگ کانتنت محتوا ما در روز میفرستیم که محتوای صوتی، تصویری، متنی و غیر است.
شما بیشتر محتوا و گزارش‌های رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو میفرستید به ایران؟
تمام محتوا به فارسیه یا اینکه حداقل زیرنویس شده به فارسی، و بخش عمده‌ای از مطالب رسانه‌های خارج هستند، تولید کنندگان خارج از ایران هستند. بسیاری از وبسایت‌های رسانه‌های بزرگ هم به صورت کامل و به صورت آفلاین کاملا منتقل میشه. برای مثال کاربرها میتونن به بخشی از توشه برن به سمت بکپک، و در بخش بکپک میتونن به وبسایت رادیو فردا به صورت کاملا آفلاین دسترسی داشته باشن. یعنی به نظر میاد آنلاین هستن، ولی این تجربه کاملا آفلاین. تمام لینک های رادیو فردا کار خواهد کرد و تجربهش واقعا شبیه تجربه‌ای که موقع اتصال به اینترنت و رفتن به وبسایت رادیو فردا خواهند داشت، ولی کاملا مستقل از اتصالشون به اینترنت. یک تجربه خیلی منحصر به فردیه که مختص توش است.
پس شما محتوای نوشتاری، شنیداری یعنی صوتی و تصویری رو قادرین که بفرستین به کاربران در ایران؟
دقیقا هر چیزی که به صورت دیجیتال باشه ما میفرستیم، فرقی نمیکنه برامون چی باشه، و اون نرم افزار توش هست که این کار اکسترکت کردن رو انجام میده و کاربر میتونه به اون محتوایی که ما براشون فرستادیم دسترسی داشته باشه، صوتی، تصویری، نوشتاری، حتی یک سری نرم افزارها، انواع اقسام فیلتر شکنها، کلاس‌های آموزشی.
یک سوالم این هست که خب وزارت ارتباطات و سپاه پاسداران تقریبا تمام فیلتر شکنها رو باش مبارزه میکنن، اونها رو هک میکنن، و اینترنت هم که در مواقع مثل اعتراضات دو هفته اخیر کاملا قطع میشه، بسیار کند میشه. آیا جمهوری اسلامی قادر هست که شبکه های ماهواره‌ای رو مثل اینکه توش از طریق اون منتقل میشه جلوش حتی موقتی هم که شده بگیره؟
توشه در مرحله اول یک شبکه ماهواره‌ایه، به خاطر همین در صورت پارازیت اندازی میتونه تا حدی تحت تاثیر قرار بده، ولی از اونجایی که ما هر وقت کاربر این USB رو به ریسیور وصل بکنه و شروع کنه به ضبط فرقی نمیکنه، فقط باید 4 ساعت ضبط بکنه برنامه رو، حدوداً این فایل رو ضبط بکنه، کاربر میتونه موقع این کار رو انجام بده که به اون صورت پارازیت اندازی وجود نداره، فرقی نمیکنه، چون برنامه ما تغییر نمیکنه. ما از 10 صبح وقت ایران شروع میکنیم فایل روز رو منتقل کردن، و از 10 صبح فرضاً شنبه تا از 10 صبح یک شنبه کاربر فقط باید 4 ساعت بدون پارازیت داشته باشه. ما نرم افزارمون جوری هست که حتی اگر تا حدی پارازیت وجود داشته باشه میتونه اون به اصطلاح نویز پارازیت رو منتفی بکنه و فایل ها فاسد نخواهند بود و کاربر میتونه فایل رو دریافت بکنه در نهایت.
در حقیقت مطالبی که شما میفرستید آرشیف هست و کاربران در زمانی که دسترسی خوب به ساتلایت دارن میتونن اون آرشیف رو استفاده بکنن و دانلود بکنن برای خودشون.
دقیقا ما هر روز ساعت 10 صبح یک آرشیف جدید به اصطلاح میفرستیم که همون حدود 5 گیگ هستش، که معمولا این آرشیو روز قبل از اون تهیه شده توسط تیم ما، به خاطر همین حد اکثر میتونه یک روز قدیمی باشه، ولی معمولا ما شب قبلش میبندیم این بسته رو و روز بعدش کاربرها میتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در نهایت اینکه شرکت شما مرکزش در آمریکا هست، میشه توضیح بدین که با چه ایده‌ای اصلا این شرکت درست شد، و چند سال سابقه کار دارین؟
بستر توشه الان هولوش 6 سالی که داره فعالیت میکنه و کل ایدم این بود که نه فقط ایران بلکه بسیار از کشورهای دیگه هم که سعی میکنن چرخش آزاد اطلاعات رو کنترل بکنن، از بستن اینترنت به صورت کامل به عنوان یک ابزار سانسور دارن استفاده میکنن و راه حل هایی که بتونه این سانسور خیلی شدید رو دور بزنه بسیار محدود بود و یک سری فعال های چرخش آزاد اطلاعات و یک سری مهندسین ماهواره دست به دست هم دادن و توشه رو طراحی کردن تا بتونه به مردم کمک بکنه به اطلاعات به صورت آزاد دسترسی داشته باشن.
ولی اکثر کاربران در ایران اساسا فکر کنم خبری نداشته باشن تا روزهای اخیر که توشه وجود داره و همچنین فناوری وجود داره که بدون دسترسی به اینترنت بتونن اخبار خارج از کشور رو و مطالبی که در خارج از کشور تهیه میشه رو بهش دسترسی داشته باشن. چرا؟
اصولا فناوری توشه یک فناوری نسبتاً قدیمیه. در ایران در زمان قدیم به اسم آفلاین دانلود شناخته میشد و کاری که ما کردیم اینه که این رو یه مدلای بروز رسانیش کردیم، تجربه کاربریش رو خیلی بهتر کردیم، ولی خب این یک پروژه فنیه و شاید خب روی تبلیغات به اون صورت کار نشده باشه، ولی در حال حاضر ما چند صد هزار کاربر داخل ایران داریم که دارن از توشه استفاده میکنن و امیدواریم که حالا که رادیو فردام داره در موردش صحبت میکنه کاربرهای بیشتری شروع کنن ازش استفاده کردن، چون جز معدود روش‌های دور زدن سانسور در مواقع قطع کامل اینترنت در دنیاست.
شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بری میشه، راه پروازشو بستن همیشه، رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافگاه فرخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده، یه دختر
در تو تراس روبروی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه. ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن، میخواد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبروی،
یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هست. موسیقی فردا.
پیشم نشستی اما بازم تنهام، دیگه دستای تو قریبم با دستام، با تو درست مثل امروز فردام، از بس شکستم یادم نمونده رویام، خاک نشست رو گیتار، سوسوی دائم سیگار، چشمات تو عکس رو دیوار، دارن میگن دیگه بسته، تقویم مونده رو پاییز، پیتزه یخ زده رو میز، همین آهنگ قمنگی برگشتی نیست، من و تو تنهایی زیر سقفی وارونه، ولی اون احساسی که یه روز با ما بود به یاد ما میمونه، شاخ گل نخریده، فیلمای خوب ندیده، خمیازه های کشیده، دارن میگن دیگه بسه، بی حرفی های دوباره، دستی که حسی نداره، این بارونی که میباره، داره به ما میگه بسه، خاک نشست رو گیتار، سوسوی دارم سیگار، چشمان تو عکس رو دیوار، دارن میگن دیگه بسه، تقویم مونده رو پاییز، پیتزه یخ زده رو میز، همین آهنگ غم انگیز به ما میگه دیگه بسه.
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن، نفس حبس و ترس ممتد است، تو تنهایی تو بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من، تو تنهایی تو بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من، تو شاهد شب و تب و تاب منی، تو شب نارفیقی، تو مهتاب منی، کدوم لیلی مثل تو مجنون بود، مجنونم توی توی علت وجود، تو اون کوهی که باب به تو تکیه کرد، با اسم تو تفسیر شده فاشه من،
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یه حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد، اسم اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست. قشنگ تو خونه نشسته رو کوسن نرم، خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی از فکر قدیما که نمیشه گذشت وقتی آقای پس دلشو شکست. تو به چسب
یه سیلی که اشکال نداره، همینه که هست.
پسر کم عقب مونده است، ولی با این حال مدیر کارخونه است. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی ولیه. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه توی شهر ما، مثلش فراوونه.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری
تو ونگت را زمین بگذار، تو ونگت